بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صد و بیستمین جلسه اصول که پایان سال تحصیلی فعلی است، با امید این که توفیق تعلم و تحقیق و پژوهش در معارف اهل بیت علیهم صلوات الله رو در قالب علم اصول و علم فقه در آینده متنعم باشیم. بقیه فی المقام شیئون، بعد از آنی که مفهوم غایت بررسی شد و منطوق و مفهوم غایت در جلسه گذشته مشخص گردید، سه مورد از مواردی که در کلام محققین محل بحث قرار گرفته است باقی مانده. یک، استثناء. دو، لقب. و سه، عدد. این سه مورد رو هم مختصراً بحث می‌کنیم و بحث طولانی در مورد این در این سه مورد لا یسمن و لا یغنی من جوع، فوایدی بران مترتب نیست. اما استثناء، استثناء عبارت است از نفی حکم از مستثنا من و اثبات آن برای مستثنا. به عبارت اخرى، استثناء به دو صورت شکل می گیرد. یک، همین نفی حکم از مستثنا من و اثباتش برای مستثنا، مانند لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، لا اله الا الله. این استثناء از نفی است. دو، استثناء از اثبات، یعنی اثبات حکم برای مستثنا من و نفی از مستثنا، مثل اکرم العلماء الا الفاسق منهم. در اینجا باید گفت نفی حکم از مستثنا من یا اثبات حکم برای مستثنا من یقینا منطقی است و هیچ ارتباطی به مفهوم ندارد. وقتی میگویید لا صلاته، این لا صلاته نفی حکم میکند از مستثنا من. وقتی میگویید اکرم العلماء، اثبات حکم میکند در مستثنا من. اینجا بحث منطوق است و هیچ ارتباطی و شائبه ای از مفهوم نیست. اما به نسبه با مستثنا باید عرض کنیم به نسبه با مستثنا می توانیم قائل به تفصیل شویم و بگوییم که اگر ادات استثناء نازل منزله اسم یا فعل باشند، اینجا هم نسبت به مستثنا دلالت منطوقی است نه مفهومی. مثلا لا صلات الا به فاتحة الكتاب اگر الا به معنای استثنی باشد، یا انا مستثنن. همچنین در لا اله الا الله، اینجا شما برای مستثنا اثبات حکم میکنی یا نفی حکم میکنی به وسیله منطوق ادوات استثناء. اما اگر ادوات استثناء حرف باشن، اینجا گفته شود که چون حرف معنایش عالی است و فانی در اطراف است، معنای مستقلی ندارد. وقتی که معنای مستقل نداشت، خصوصیتی در منطوق ایجاد می شود که آن خصوصیت ایجاد شده در منطوق دلالت بر اثبات حکم برای مستثنا یا نفی حکم از مستثنا دارد. و هذا هو المفهوم، این همون مفهومه که در جمله شرطیه هم به همین صورت تعریف شد. خصوصیتی در منطوق باشد که آن خصوصیت در منطوق وضعاً یا اطلاقاً دلالت بر انتفاع عند الانتفاع نماید. لکن میتوان گفت در هر صورت نسبت به باب استثناء مفهومگیری از ادوات استثناء محل کلام و تأمل است. و قویتر آن است که بگوییم آنچه در باب استثناء وجود دارد همه دلالت‌های منطقی است، هم نسبت به مستثنا من و هم نسبت به مستثنا. فلیس ما فی باب الاستثناء شیء من المفهوم، فلیس من المفهوم فی شیء. بحث مفهوم در استثناء مطرح کردن واضح نیست، بلکه ادوات استثناء علی کل حال دلالت بر معنا دارن و این دلالت دلالت منطقی است نه دلالت مفهومی. اشکالاتی رو مرحوم آخوند در جمله لا صلات الا به فاتحة الكتاب و کلمه لا اله الا الله ذکر کرد و جواب داد و حق با مرحوم آخوند هست رضوان الله تعالی علیه. چه در جمله لا صلات الا به فاتحة الكتاب که از ابو حنیفه نقل شد ایراد گرفته بود، چه در جمله لا اله الا الله که مثلا گفته شود مثبت توحید نیست. در لا صلات الا به فاتحة الكتاب با تقدیر گرفتن لا صلات کامله تمام اشکالات از او دفع می شود و مسئله اثبات حکم نفی حکم در مستثنامن لا صلات کامله و اثبات حکم در مستثنا به همین شیوهی که بیان کردیم قابل طرح و گفتن است. و در جمله لا اله الا الله همانطور که مرحوم آخوند فرمود، این لا اله در مقام نفی امکان نیست. لا اله ممکنون الا الله، بلکه لا اله یعنی لا واجب الوجود، لا واجب وجود، هیچ واجب الوجودی نیست الا الله تبارک و تعالی. یعنی هرچه شما در مقام تصور واجب الوجود تصور کنید منفیست الا واجب الوجود حقیقی که وحده لا شریک له. این جمله هم کاملا مثبت توحید است با این بیان که لا اله اله یعنی واجب الوجود، نه اله ممکن بلکه اله واجب. اله واجب نیست الا الله. در پایان بحث استثناء کلمات حصر را مرحوم آخوند ذکر کرده، به اینها هم اشاره می کنیم. کلمات حصر مثل انما، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، در سوره مبارکه مائده آیه 90. انما الصدقات للفقراء آیه 60 از سوره توبه. خود حصر به این معناست که حکم را در یک موردی محصور کنیم، بگیم این حکم مخصوص این موضوع است. این حصر کردن دلالت منطقی است. مثلا در این دو تا آیه خمر و میسر و انصاب و ازلام حصر شده در رجس و نجاست، عمل شیطان. این حصر دلالت منطقیه. یا وجوب صدقه حصر شده برای فقرا. خود این که برای فقرا باشد معنایش آن است که برای غیر فقرا نیست. این برای غیر فقرا نیست از خود کلمه حصر فهمیده می شود، از انما، چون انما یثبت و ینفی. خب اگر در باب ادوات حصر گفتیم اینها کلماتی هستند که اثبات و نفی درشون هست، دیگه بحث مفهوم در اونها معنا نداره. بنابراین کلمات حصر رو هم مثل کلمه انما رو نمی توانیم به شکل واضح در باب مفاهیم وارد کنیم، بلکه دلالت منطقیه است. خود این کلمات به حسب توادر و وضع یا به حسب اطلاقشون حکم را در یک چیزی اثبات می کنن و از دیگری نفی می کنن. این در رابطه با انما، خصوص انما این طوریه. انما یه مرکبی است از وجود و عدم، ایجاب و سلب، و ایجاب و سلب دلالت منطقی انماست. دومی کلمه‌ای که مرحوم آخوند آورده بل اضرابی است. خب بل اضرابی بر سه قسم است. یک، در باب استعمال غلط. شما می‌خواستی بگی جا امرون، گفتی جا از زیدون، بعد فهمیدی سبق لسان شد یا غافل بودی، میگی بل عمرون، جا از زیدون بل عمرون. یه قسم از اضراب، اضراب از غلط و اشتباه. دو، جایی که اضراب بل اضرابیه تأکید و توته است. مثلا در باب فقه گاهی نسبت به یک حکمی میگیم هذا مشهورن بل مجمع علی. خب هذا مشهورن بل مجمع علی، این تأکید همان حکم است، و هذا مشهورن توطئه بوده برای آمدن اجماع. سومین مورد جاییست که بل اضرابیه ردع کند و نفی کند آنچه را گذشته است و اثبات کند ما بعد را، مثل این آیه 26 از سوره انبیاء: از این سه قسم اضراب در باب بل اضرابیه، در آیه شریفه قال اتخذ الرحمن نه ولدن سبحانه بل عباد مکرمون، این قسم سوم بود که به معنی ردع بود. اینها گفتن که خداوند برای خود ولد انتخاب کرده است. بل عباد مکرمون، نفی ما قبل و اثبات ما بعد. این قسم سوم دلالت بر حصر داره، یعنی دلالت داره بر نفی حکم از مضربون عن و اثبات حکم برای مضربون الی. لکن نفی و اثبات در اینجا هم منطوقیه، مفهومی نیست. نتیجتاً باید گفت قسم سوم از بل اضرابی همان استثناء هست، همان حصر با انماست، ملحق میشه به حصر به انما، و حصر به انما هم ملحق میشه به باب استثناء. اینم از بحث بل اضرابی. مورد دیگه ای که باز در کفایه ذکر شده است الف و لام هست. الف و لامی که بر مسندون الی وارد می شود. خب این الف و لام چی هست؟ در بین ادبا و بعضی از محققین در باب علم اصول اختلافه. مرحوم آخون که نظرش اینه که الف و لام جن، الف و لام همیشه برای زینته، جنس و عهد و ماهیت و امثال اینها بالقرینه فهمیده می شود. نهایتاً صاحب متول تفتازانی گفته اگر الف و لام دلالت بر جنس بکند و بر سر مسندون الی داخل شود، اینجا نوعی از حصر فهمیده می شود. الامیر و زیدون، این الف و لام جنس باشه، جنس امارت منحصر در زید است. یدل علی قصر الاماره علی زیدن، امارت رو منحصر می کند بر زید. این بحث اختلافی است. آنچه که میشه به عنوان یک محقق اصولی بیان کرد این است که در مواردی که الف و لام بر سر مسندون الی وارد می شود و ما از آن برداشت حصر می کنیم، به حسب قرائن حالیه و مقامیه و لفظیه است، و این حصر حصر به وسیله قرائنه. وقتی که به وسیله قرائن شد، حصر رو شما از الف لام استفاده کردید، حصر اثبات شد. لکن این هست دلالت مفهومی داشته باشد یا خیر، اول الکلام باز هم میگیم حصر دلالت منطقی است نه مفهومی. مورد سومی و چهارمی که باقی مانده است لقب و عدد است. لقب چیست؟ لقب در ادبیات عرب و در محاورات فصحای عرب لفظی است که دلالت بر مدح و ذم می‌کند. اما در بحث اصول مقصود از لقب هر اسمی است که موضوع یا متعلق حکم قرار می‌گیرد، چه لقب اصطلاحی باشد، چه کنیه باشد و چه اسم باشد. جاء عالمون، جاء زیدون، جاء ابوذر، ابوذر ثقتون. خب لقب مشخص است که دلالت بر مفهوم ندارد، به جهت اینکه لقب موضوع قرار میگیرد برای حکم. تنها چیزی که از لقب استفاده می شود این است که وقتی که این اسم هست حکم هست، اما اگر این اسم نبود حکم نیست از باب سالب انتفاع موضوع. لقب نه به دلالت وضعیه نه به دلالت اطلاقیه، هیچ کدام دلالت بر انتفاع اندل انتفاع ندارد. تنها چیزی که می توانیم از لقب برداشت بکنیم اثبات حکم است اند ثبوت لقب. و اگر هم یه وقتی با رفتن لقب حکم منتفی شد از باب مفهوم نیست، از باب سالبه به انتفاع موضوع است. و در گذشته بارها گفته شده است که سالبه به انتفاع موضوع مؤدای مفهوم کلمات نیست، مفهوم باید در باب مفهوم باید موضوع باقی باشد، قید از بین برود، با رفتن قید حکم منتفی گردد. و آخرین عنوان در باب مفاهیم عدد هست. خب عدد همانند لقب موضوع ساز است. وقتی شما موضوعی رو مقید میکنید به یک عددی، عدد یک، عدد دو، عدد سه، اگر حکم تعلق گرفت به این عدد، تا وقتی این عدد بود حکم هست، نبود نیست. در باب عدد هم باید گفت هیچ نظر به غیر ندارد. عدد قیدی است در موضوع، با وجود اون قید حکم هست، با نبودنش حکم نیست. لکن ما نمی توانیم ادعا کنیم که در جمله عددیه، جمله عددیه وضع شده است برای انتفاع اندل انتفاع یا اطلاق. اگر یه وقتی هم شما ازش مفهوم گیری کنید به وسیله قرائن است. و به تعبیر دیگر منطوق میتواند مبین حکم باشد، اما این منطوق نفی حکم هم میکند یا خیر، به حسب قواعد محاورات و الفاظ ادعای چنین چیزی و مفهوم برای عدد محل کلام و تأمل است. هیچ جمله عددیه‌ای وزن نشده است برای انتفاع اندل انتفاع. مثلا گفته شود اعتق رقبتن واحده، حفظ کن یک دانه رقبه را. این آیا اگه دو تا کرد نباید دو تا یا منتفی می شود وجوب عتق از دو تا؟ اول کلام هست و لا یفهم الا بالقرینه. هازا تمام الکلام فی باب مفاهیم، در باب مفاهیم بحث تمام شد و خلاصه این شد که ما هیچ جا نتوانستیم در باب مفاهیم از باب وضع یا از باب اطلاق قائل به مفهوم شویم. اگر یه جایی هم جمله دارای مفهوم هست، به خاطر قرائن خارجی است، قرائن حالیه، مقالیه و امثال ذالک. بحث مفاهیم تمام شد. فصل بعدی که باید مورد تفحص قرار بگیرد در باب الفاظ، بحث عام و خاص است که انشاءالله به لطف پروردگار سال آینده توفیق مباحثه و تفحص و تحقیق در این قسمت از مقدمات فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو داشته باشیم. رفقای عزیز، طلاب علوم دین، فضلای گرامی رو به عنوان رفیق کوچک توصیه می کنم به قدردانی از مقام والای طلبگی و از مقام والای اختصاص عمر و زندگی به درک معارف دین در قسمت‌های مختلف. به این نعمت والای همنشینی با اولیاء خدا، انبیا و اولیاء در این دنیای فانی زود گذر، هرچه میتوانیم فکر و اندیشه خود رو مشغول به این واقعیت کنیم که با اشتغال به این واقعیت از جهت ذهنی و فکری، امید ماندگاری این نعمت خداوند متعال بیشتر است. ولی اگر فکرمون مشغول شد به چیزهای دیگری که از اطراف به با وسائل مختلف دشمنان توحید و حقایق این هستی تزریق میکنن، تبلیغ میکنن تا ذهن و استعداد طلاب و علوم دین رو و بلکه هر جوان و نوجوانی را که دوست داره در حریم معنویت زندگی کنه او رو دورش کنن از این واقعیت ها. در رأس طائفه علماء دین و متعلمین در حوزه علمیه جامعه هدفن برای مغرضان و دنیا طلبان، مستکبرین و آنانی که در طول تاریخ با انبیا و اولیا در افتادن تا نگذارن صفحه زمین محل تجلی توحید و اخلاق الهی گردد. نیروهایی که مقاومت کردند در طول تاریخ تا ثمره مقاومت اونها باقی ماندن مقداری از معنویت بر کره خاک شده است، همین علمای اسلام بودن، طلاب علوم دین بودن که ایثار کردن، جهاد کردن، تربیت کردن افرادی رو از جامعه، تبلیغ کردن تا واقعیت‌های این عالم هستی که سنن الهی است در خلقت باقی بماند. به عنوان یه رفیق کوچک توصیه میکنم که فکر خود رو، ذهن خود رو از حریم نورانی شاگردی اسلام عزیز، مکتب پیامبر و اهل بیت لحظه دور نکنید. خدا رو شکر کنید که این وادی اسرار فراوانی دارد. دلدادگان این وادی مقدس و نورانی دنیا و آخرتشون مورد توجه خاص حضرت حق است. اونایی که دل دادن به طلبیگی، باور کردن این حقیقت رو، به تعبیر استاد بزرگوارمون میفرمود خون حوزه علمیه، حوزه مقدسه علمیه اگر وارد رگهای یک جوان بشود، باور کنه که این نعمت خداست، نصیبش شده است، هم دنیاش خوش می‌گذرد و هم آخرت زیبایی دارد. بهترین جایگاه برای امتیازگیری معنوی در این دنیا و در آخرت همین جایگاه مقدس حوزه علمیه است به معنای واقعی کلمه. دور از پیرایه‌های نامناسبی که عارض شده بر این پیکر نورانی، از مدرک گرایی، از درس خوندن برای کاسبی کردن و امثال اینها. اخلاص در علم، استقامت در وادی علم، مائده های آسمانی رو در پی دارد که خداوند در دنیا و آخرت به کام دلدادگان این وادی میریزد. استقامت کنید، صبر کنید، مقاومت کنید، شکر کنید. تهذیب اخلاق، مراقبت رو در هر سن و سالی جزء برنامه زندگیمون قرار بدیم. در کسوت عبدالله، عبد خدا، متعلم علی سبیل نجات باشیم. علم گرایی با مرکزیت توحید مداری تمام زندگی ما رو در بر بگیره انشاءالله. بخواهیم از خدا، دعا کنیم، اهل ذکر باشیم. اگر اینطور نباشیم دنیا ما را سرقت خواهد کرد. طلبه‌ای که مسروق دنیا قرار گرفت خسرت دنیا و الاخره می شود. نعوذ بالله من شرور انفسنا و نستعیذ به. خداوند عاقبت همه ما رو ختم به خیر کند و در این دنیای زود گذر عاقبت به شر نشویم. لحظه به لحظه امدادهای غیبی شامل حال نسل جوان و نوجوان حوزه گردد. عشق به علم و درک و معرفت و مباحثات علمی و جولان دادن در حریم علوم و معارف الهی را خداوند متعال نصیب همه فضلای حوزه بفرماید و از این مسیر به بهجت و سرور عارفانه متنعم گردن همه انشاءالله. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا و ادبنا به آدابک و خلقنا به اخلاقک و جعلنا فی حسنک الحسین آمنین فی الدنیا والآخره یا ارحم الراحمین. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.